الذين كفروا أولياء المطاوط يخرجون أولئك أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن غنيا الحجة صلواتك الآيات وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیة الله في الأرزين صلوات موقفا در بحث فقهی که داشتیم در مطهرات بودیم، پاک کننده ها. یکی از پاک کننده ها آفتابه که حالا آفتاب با بعضی از شرایط بعضی از چیزها رو پاک میکنه. آفتاب با شرایطی که خواهد آمد این موارد را پاک میکند. یک زمین، دو ساختمان و چیزهایی که در آن به کار رفته است و جزء آن است مانند در و پنجره، سه درخت و گیاه تا وقتی که از زمین قطع نشده. اما شرایط مطهر بودن آفتاب، یکی این که چیز نجس تر باشد به قدری که اگر چیزی به آن برسد تر شود. وقتی آفتاب پاک کننده میشه ساختمون و درخت و اینا رو که اون تر باشه، که اگه دست بزنی بهش دست تر بشه، بعد با تابش آفتاب خشک شود. اگر مرطوب بماند پاک نشده است، بعد بر اثر تابیدن آفتاب این چیزی که خیسه خشک بشه. چیزی مانند ابر یا پرده مانع تابش آفتاب نباشد، مگر آنکه رقیق و نازک باشد و از تابش آفتاب جلوگیری نکند. شرط دیگه اینه که آفتاب به تنهایی آن را خشک کند، مثلا با کمک باد خشک نشود، فقط صرف تابیدن آفتاب خشکش کنه ها. شرط دیگه اینه که هنگام تابش آفتاب عین نجاست در آن نباشد. پس اگر عین نجاست هست، پیش از تابش آفتاب برطرف شود. عین نجاست نداشته باشن درخت یا ساختمون اینها، بعد بر اثر تابش مستقیم نور آفتاب خشک شده باشن. لذا اگر یه جایی مثلا نجس شده، خون ریخته روی ساختمونی مثلا یا درختی، عین نجاست روش، حالا خشکم شده، چجور میشه تطهیرش کرد؟ عین نجاست رو برطرف میکنی، خونی مطبوعی چیزی هست برطرف میشه، یه مقدار آب میریزی روش، میشه چی؟ خیس میشه. آفتاب مستقیم برش میتابه، تطهیر میشه. ساختمون، درخت، اینا که البته مواردش کم پیش میاد، ولی باید بدونیم که اینا رو زمینه، یه موقع زمین نجس شده که یه مقدار عین نجاست که نباشه آب بهش برسه نجس میشه دیگه، آفتاب مستقیم درش میتابه پاک میشه. مورد قسمت، شرط دیگه، قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین یک بار خشک شود. پس اگر روی آن بر اثر تابش آفتاب خشک شود و درون آن بعداً بر اثر تابش مجدد آفتاب خشک شود، تنها روی آن پاک می شود. خب هم روش هم که پاک بشه کفایت می کنه دیگه. حالا اگر درونش هم میگه باید بر اثر تابش آفتاب باشه. خب یکی از متحرات دیگه استحاله است. استحاله یعنی از حالی به حالی در آمدن. اگر جنس چیز نجس به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید، پاک می شود و گویند استحاله شده است. مانند این موارد، چیزی تبدیل بشه به یه چیز دیگه، مردار تبدیل به خاک شود. مردار نجسه، گاوی گوسفندی مرده تبدیل به خاک بشه پاکه، مدفوع انسان تبدیل به خاک بشه پاکه، دانه نجس تبدیل به گیاه کرده، گندم نجس شده میکاری سبز میشه، اون دیگه پاکه. حالا بفرمایید ببینم، کود انسانی نجس دیگه ها، میرزن پایی درخت آیا پاک میشه یا نمیشه؟ اون گیاهی که ازش سبز میشه پاکه، چون چی شده؟ استحاله شده دیگه. چوب نجس بسوزد و خاکستر شود، زغال بشه خاکستر، استحاله که بشه دیگه پاک. مواد سوختنی بسوزد و دود شود پاک. شراب سرکه شود، تبدیل میشه، استحاله دیگرگون میشه. سگ اصلا نجس العینه، تو نمکزار میفته تبدیل به نمک میشه، پاک قابل خوردن هست، پاک طیب میشه، چون استحاله شده، دگرگون شده، صورتش از بین رفته، مادهش هست اما صورت چون عوض شده، اصل در اشیا صورتشونه، وقتی صورتش عوض میشه یعنی استحاله شده. حالا اگر جنس چیز نجس عوض نشود، فقط تغییر شکل دهد، پاک نمی شود. مثل این که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند، این پاک نمیشه، این استحاله نشده، فقط تغییر شکل داده. انگور نجس سرکه شود، پاک میشه یا نه؟ ها؟ انگور نجس سرکه بشه پاک نمیشه، چون تغییر شکل داده. چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه نجس است، چیزی که نجس بوده نمیدونی استحاله شده یا نه، این نجسه. حالا یه سوالی که باید استفتا کرد، باید پرسید، میدونید انگور تبدیل میشه به شراب، بعد تبدیل میشه به سرکه. خب حالا وقتی که شراب شده اگر خون بریزه توش نجس میشه دیگه ها، خودش نجسه. خب حالا خون ریخت داخلش، بعد تبدیل به سرکه شد، پاک میشه یا نمیشه؟ خب نجس بود، پاک شد دیگه، استحاله شد دیگه. آیا سرکه تبدیل به شراب، تبدیل به سرکه میشه؟ اون نجاست شراب بودنشه که عوض میشه، یا در مورد اون نجاست بعدی که بهش پیوسته اونم عوض میشه؟ اگر حکم استحاله برش جاری بشه پاک میشه، اگر حکم استحاله نباشه پاک نیست، که اینو باید استفتاء کرد. البته عرض کردم یکی از چیزهای متحرات دیگه انتقاله. اگر خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد منتقل شود و جزء بدن آن حیوان به حساب آید پاک می‌گردد. خون شما رو پشه می‌خوره، جزء بدنش میشه، اون دیگه پاکه. و همچنین اگر جزئی از بدن انسان یا حیوان به بدن انسان دیگر یا حیوان زنده غیر نجس العین منتقل شود و جزء آن به حساب آید پاک می‌گردد. عضوی رو از این میتی، میت نجس دیگه، پیوند بزنن به بدن یه انسان دیگه، اون عضو چی میشه؟ پاک میشه. مثل این که خون بدن انسان به بدن پشه منتقل شود. عضوی از بدن حیوانی مثل چشم را جدا کرده به بدن انسان پیوند بزنن، مثلا چی میشه؟ پاکه. چون الان پیوند اعضا خیلی زیاد شده، جوری که دست، پا، اینها رو از بدن یه انسان دیگه میان پیوند میزنن، که البته در خود پیوند یکی از مشکلات اساسی که وجود داره اینه که بدن انسان سبحان الله یک مکانیزمی داره که خودش رو میشناسه. لذا وقتی که بدن یه انسان دیگه رو شما میایید پیوند میکنید، این مثل یه مهاجم با این عمل میکنه. لذا اونایی که پیوند میکنن تا آخر عمرشون باید داروهایی مصرف کنن که ایمنی بدنشون بیاد پایین. ایمنی یعنی اون سربازهای بدن کشته بشن، حمله نکنن، اینو از پا در بیارن این عضوو. وقت راه باز میشه برای خیلی مریضی ها، پیوند کلیه و دست و کبد و چیزایی که میزنن این مشکلات هم داره، چون بدن خودش رو میشناسه، اجازه نمیده غیر وارد بشه. خب مقداری از گوشت بدن را بریده و به جای دیگر بدن پیوند بزنن، چی میشه؟ بگید پاکه. وقتی بریده میشه نجس میشه، ولی وقتی پیوند میخوره دوباره به بدن خود انسان پاک میشه. یکی از مطهرات دیگه اسلامه. اگر کافر شهادتین بگوید مسلمان میشود و با اسلام تمام بدن او حتی عرق و آب دهانش پاک میگردد. یعنی بگوید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند که قلباً مسلمان شده یا نه، حکمش چیه؟ پاکه. چون نحن نحکم به ظاهر، ما به ظاهر حکم میکنیم. والله یتولی السرائر، متولی باطن خداست، خدا میدونه تو باطن این چیه. ظاهرش وقتی شهادت اینو میگه پاک میشه دیگه. ولی اگر بداند که قلبا مسلمان نشده بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد. اگر بدن کافر با نجاست دیگری نجس شده باشد، کافر خودش نجسه، حالا دستش ادرار نجس شده، مثلا جایی از بدن او زخم شده و به خون آلوده است، آن نجاست با اسلام پاک نمی شود. خب این که مشخصه دیگه، چون مسلمون هم که باشه خونی بشه و داره آب بکشه. پس یکی از مطهرات اسلامه که طرف با اسلام آوردن. خب حالا بگید ببینم، کافر وقتی کافر بوده لباس تنش کرده، لباس خیس شده، عرق شده، عرقه، نجس شده دیگه لباس. حالا که مسلمان شده این لباس پاک میشه؟ لباس پاک نمیشه، اون لباس نجس شده. این خودش الان مسلمان شد، بدنش پاک شد، ولی اون لباسی که به بدن او خورده بوده قبلا باید تطهیر بشه. یکی چیز از مطهرات دیگه تبعیته. تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز دیگری پاک شود. مثلا چی؟ حالا اینجا خودش چون مثال میزنه بگیم. در موارد زیر اشیاء نجس به تبعیت پاک می شود. کسی که چیزی را تطهیر می کند، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، دست او هم پاک می شود و احتیاج به تطهیر مجدد ندارد. مثلا طرف برای شستن مخرج دستشویی که میکنه دست میماله، آب میکشه که پاک بشه. وقتی که مخرج شسته شد پاک شد، دستش هم پاک دیگه، احتیاج نداره دوباره دستش رو برای تطهیر آب بکشه. حالا برای اینکه مثلا میگه میکروب نداشته باشه یه چیز دیگه است، ولی برای نجاست و پاکی دیگه پاکه. یا پس از اتمام سه غسل میت، تختی که میت را بران خوابانیدن و دست قصال و پارچه‌ای که بر میت انداخته اند، یعنی لنگ، پاک می شود. خود اون میت نجس، وقتی داره غسل میده دستش نجس میشه، ولی وقتی شستش میده میت پاک شد، دست این هم پاک میشه. اگرچه باید غسل مست میت رو قصال انجام بده، غسلش جداست، ولی دستش دیگه پاک میشه، نجس نیست. یا اون پارچه، یا مثلا یه چیزی، ظرفی که شراب درش بوده و سرکه شده، شراب بوده توش، ظرف نجس شده دیگه، ولی تبدیل به سرکه که میشه اون ظرف هم پاک میشه. به این میگن چی؟ تبعیت. یکی دیگه از مطهرات برطرف شدن عین نجاسته. در دو مورد اگر عین نجس برطرف شود، چیز نجس پاک می شود و نیازی به آب کشیدن ندارد. در دو مورده که عین نجاست برطرف بشه، اون دیگه پاکه. یکی بدن حیوان. آقا شما یه اسبی داری، الاغی داری، رو بدن این ادرار می ریزه، ادرار خودش که پاکه، آب دهان سگ مثلا می ریزه رو بدن الاغ، چجوری باید تطهیر کنیم؟ همین که عین نجاست برطرف میشه از بدن حیوان، دیگه پاکه. اینجا مثال زده، مثلا منقار مرغی که غذای نجس خورده، هنگامی که نجس برطرف شود منقارش پاک است. پس حیوانات بدنشون عین نجاست که روش نباشه، بگید پاک. حالا یه سوال، شما سر دستشویی نشستید، از داخل چاه توالت یه سوسک میاد بیرون، میدوه رو پا شما، میدوه رو لباس شما، لباستون چی میشه؟ پاکه. مگر اینکه عین نجاست رو ببینی درش، مگر اینکه عین نجاست رو درش ببینی. یا گربه‌ای مثلا دیدی بدنش نجس شده، آمدی مرتب مثلا خودشو مالید توی آبی، این نجاست نباشه اما روشا اون پاکه. مرغ و خروس آب دهنش داره توی آبی که نجس خون بوده تو اون آب یا هر چی بوده، خب میاد بیرون میره عمرتر نوکشو میزنه توی آب دیگه، پاک هست اگر عین نجاست به منقارش نباشه. پس در دو مورد برطرف شدن عین نجاست مطهره، یکی بدن حیوانه، یکی باطن بدن انسان، مانند داخل دهان، داخل بینی و داخل گوش، اینا باطن بدنه. همین که عین نجاست درش نباشه پاکه. شما یه چیزی مثلا خوردی بعد متوجه شدید که این مثلا نجس بوده، باید برید دهنتونو بگید هیچ کاری نکنید، چون دهان پاکه. اگر عین نجاست درش نباشه پاکه. بنابراین اگر هنگام مسواک کردن دندان از لثه ها خون بیاید یا شخصی غذای نجس بخورد، زمانی که در دهان غذای نجس و خون نباشد یا به قدری کم باشد که با آب دهان مخلوط شده از بین برود پاک است و آب کشیدن داخل دهان لازم نیست. داخل دهان انسان عین نجاست که نباشه پاکه، دهان نجس نمیشه اصلا. استفتا، یکی از استفتاهاتی که شده، حالا اگر دهان خونی شود و در دهان دندان مصنوعی طوری باشد که به دندان طبیعی چسبیده باشد، بعضی دندان را کاشتن و نشود آن را برای آب کشیدن به بیرون از دهان آورد، آیا نحوه تطهیرش مانند دندان طبیعی است؟ شما گفتید که اگه عین نجاست نباشه پاکه. حالا کسی دندون مصنوعی داره کاشته یا اصلا رفته روکش کرده، چه فرق میکنه؟ اگه خونی بشه اینم هم همین حکمو داره، مثل دندون طبیعیه. جواب داره که بنابر احتیاط واجب حکم دندان طبیعی رو ندارد، باید تطهیر شود، یعنی آب تو دهان کنه بریزه بیرون، احتیاط البته گفتن. یکی از مطهرات دیگه استبراءه، استبراء حیوان نجاستخوار، حیوانی که نجاستخواری میکنه چجوری پاک بشه؟ گفتیم عرق شتر نجاستخوار جزء نجاسات هستن. شتر عرقش اگه نجاست، بعضی از حیوانات عادت میکنن به نجاستخواری، خب تو حیوانات شتر عرقش هم نجس میشه. حالا اگر بخوان اینا رو پاک کنن، استبرا کنن، چجوریه؟ میفرماد بول و قایت حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، عادت کرده مدفوع انسان بخوره، نجس است. گوسفند، گاو، اینا عادت کنن مدفوع انسان بخورن، حتی بول و قایتشون هم نجس میشه و با استبرا پاک میشود، یعنی مدتی آن را از نجاست باز داشته غذای پاک به او بدهند. چه مدت؟ برای استبراء حیوانات بنابر احتیاط واجب باید مدت‌های زیر مراعات شود. چه مدتی زندانش کنن که نجاست نخوره؟ شتر 40 روز، گاو 20 روز، گوسفند 10 روز، مرغابی 5 روز، مرغ خانگی 3 روز. باید این مدت مواظب باشن، بعد پاک میشن. یکی دیگه از مطهرات که اینا خب چون خیلی کم پیش میاد میخونیم ازش عبور میکنیم، غایب شدن مسلمان، اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که در اختیار اوست مانند ظرف و فرش و اینها نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، اگر انسان احتمال بدهد آن چیز را تطهیر کرده محکوم به طهارت است و اجتناب از آن لازم نیست. حالا یه سری احکامی هم داره، چون بحث طهارت بود، احکام تخلی یعنی دستشویی رفتن. اسلام برای دستشویی رفتن ما هم احکام داره. این همه جزئیات رو خدا برای انسان گفته، بعد چجور میشه که رهبر برای ما مشخص نکرده باشه که بعد از پیامبر به کی مراجعه کنید؟ این احکام هم چون اکثرا یا بلدید، حالا میخونیم تا این بخش هم تموم بشه. احکام تخلی توالد رفتن، چون یکی از مسائل تخلی تطهیر مخرج بول و غایت است، احکام تخلی رو در پایان مبحث مطهرات میآوریم. اونایی که واجبه در دستشویی رفتن، پوشاندن عورت از دیگران، حتی دیوانه و بچه ممیز به جز همسر در دستشویی رفتن، حتی بچه که ممیزه یا حتی دیوانه باشه عورت رو باید پوشوند، فقط همسر که اشکال نداره، یعنی در جایی باشد که کسی عورت او را نبیند، مثلا پشت دیوار یا تپه یا در چاله یا محل دربسته مثل توالت. اما چیزی که حرامه روبه قبله یا پشت به قبله بودن، روبه قبله باشه طرف دستشویی کنه یا درست پشت به قبله باشه، همین که منحرف بشه از قبله دیگه کفایت میکنه که نگر روبه قبله است. اما مستحبات، مستحب چیزی که مستحبات چیزی که ثواب داره دیگه، مستحب چیزیه که خوبه، یعنی چی؟ یعنی ثواب داره. دستشویی رفتن ثواب داره، بله. جایی بنشیند که کسی او را نبیند اصلا، حتی این موقع دستشویی کردن سرش هم مثلا پیدا نباشه، جایی باشه اصلا دیده نشه. این که مستحبات. البته هنگام وارد شدن به توالت با پای چپ داخل شود، هنگام بیرون آمدن اول پای راست را بیرون بگذارد، درست برعکس مسجده. مسجد مکانهای مقدس، وقتی میخوای داخل بشی اول با پای راست میری با پای چپ میای بیرون. توالت، حمام، اینجور جاها با پای چپ داخل میشی با پای راست میای بیرون. حالا اینا فلسفه داره. چرا؟ هنگام تخلی سر را بپوشاند، یا کلاه بذاره سرش، یا اگه چپیهی داره رو سرش بندازه، سر خودش را بپوشونه. هنگام تخلی سنگینی بدن را روی پای چپ بیندازد، خودش را متمایل کنه به طرف چپ که برای دفع خیلی بهتر صورت میگیره. اما مکروه، توقف زیاد سر دستشویی نشستن. حالا کسی زیاد سر دستشویی برای چی بشینه؟ ولی خب کراهت داره دیگه، حالا کسی زیاد بشینه. روبروی خورشید یا ماه بودن، درسته حرام نیست روبروی خورشید دستشویی کردن یا ماه، اما یه کراهت داره. که روبروی باد، چون امکان ترشح وجود داره، یا حالا شاید علت دیگه ای داشته باشه. سخن گفتن مگر در حال ضرورت، سر دستشویی کراهت داره انسان حرف بزنه مگر اینکه ضرورتی ایجاب کنه. و گفتن ذکر. حالا اینو نمیدونم منظورش اینه که مثلا کراهت داره گفتن ذکر، چون روایت داریم که ذکر گفتن مستحب به هست تا سر دستشویی، مگر در حالت ضرورت و گفتن ذکر به این صورت باید باشه، چون املاشو بد جور نوشته این آقای نگارنده. گفتن ذکر سر دستشویی مستحبه، انسان تسبیح کنه خدا رو. حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد خدایا من گاهی در حالات خجالت میکشم نام تو رو بگم، حیا میکنم ذکر تو رو بگم. خداوند سبحان فرمود ذکری حسنون علا کل حال، ذکر من در هر حالی نیکوست. هیچ جایی نداریم که بگن اینجا ذکر نگید، حتی موقع دستشویی، حتی موقع همبستر شدن. تطهیر با دست راست کراهت داره، انسان با دست چپ باید طهارت بگیره، با دست راست غذا بخوره. خوردن و آشامیدن در حال تخلی، سر دستشویی طرف چیزی بخوره. ایستاده بول کردن، ایستاده بول کردن حرام نیست ولی کراهت داره. حالا احتیاط واجب آن است که کودک را هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند. بچه تکلیف نداره ولی از سرپاش هم میخوام بگیرن رو به قبله نباشه. ولی اگر خود بچه بنشیند، یه موقع سرپاش میگیرن یه موقع خودش میشینه، اگر خودش نشست جلوگیری از او واجب نیست. تطهیر مخرج بول و قائد. مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود. بول رو با سنگ و کلوخ و اینا نمیشه پاک کرد. بول حتما با آب پاک میشه. ولی قائد رو میشه با کلوخ و سنگ و اینا تطهیر کرد، با پارچه، با دستمال کاغذی، ولی بول رو نمیشه. بول حتما باید با آب پاک بشه. برای تطهیر مخرج بول پس از برطرف شدن بول یک بار شستن آن کافی است. البته خوندیم در قبل که نجس شدن، چیزی که به بول نجس بشه دو بار باید تطهیر بشه، ولی خود مخرج بول رو میگه یک بارش کفایت میکنه. مخرج قائد به احتیاط واجب با غیر آب پاک نمی شود، به فتوای برخی از فقها پاک می شود. مخرج قائد به احتیاط واجب با غیر آب پاک نمی شود ولی بعضی از فقها میگن پاک می شود، مثل سنگ و کلوخ و اینها. ولی می توان با آن حال پس از برطرف کردن نجاست و پیش از تطهیر با آب نماز خواند. میگه پاک نمیشه ولی اگه با سنگ و کلوخ پاک کردی میتونی نماز بخونی. حتی بعضی از فقها میگن پاک میشه اصلا. برای مردان مستحب است پس از بیرون آمدن بول استبرا کنند و چنانچه بعد از بول استبرا کند سپس آبی از او خارج شود و شک کند بول است یا نه، حکم بول ندارد. یعنی پاکه. استبرا چیه؟ استبرا اینه که رگ، اون مجرایی که مال ادراره که از بعد از مقعد شروع میشه، که با انگشت دست چپ انسان اون سه بار اون مجرا رو میکشه به طرف بیضه ها و بعد خود آلت رو میگیره سه بار دوباره مجرا رو فشار میده به سر طرف سر آلت و سه بار هم سر آلت رو فشار میده که بول در مجرا نماند. اگر استبرا رو انسان انجام بده بعد رطوبتی ازش خارج بشه که ندونه بوله یا نه پاکه، چون بعضی از آبها از انسان میاد که پاکه نجس نیست، اونی که نجسه از مجرای ادرار بول و منیه چند جور آب دیگه داریم که اینا اصلا پاکن. اما اگر استبرا نکرد و مشکوکی به بول یا منی بود نجسه. خب یه صلوات نهایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در کتاب و توحید تا حدیث چندم رسیدیم عزیزان، یادتون هست؟ من یاد داشتون کردم 223 رو خوندیم. حدیث 224مین حدیث اصول کافی که ششمین حدیث این باب میشه، عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله انه قال للزندیق این سأله، از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، وقتی که زندیقی از او سوال کرد. زندیق هم یه بار عرض کردیم در مورد زندیق که اصلا خود زندیق به چه معناست. بعضی گفتن از زند و پازند کتاب‌های زرتشتی ها گرفته شده که زندیق، این کسی کتاب زند و پازند رو بخونه میشه زندیق. اما جناب ابن عربی میفرماد که این کلام زندیق اصلش فارسیه، حالا با اینکه خود ایشون عربن، زبانشون عربیه، اصلیتش که مال اندلسه، و میفرماد این اصلش فارسیه و زندین بوده. زندین یعنی کسی که بر دین زن باشه، پیرو زن باشه، یعنی اون امامش مثلا زن باشه. بعد میگه که چون کسی که پیرو هوا و هوس و اینها باشه بهش میگن زندین، یعنی که معرب شده شده زندیق، که بعد به هر انسان کافر و ملحد و بیدینی زندیق گفته میشه. حالا اصل کلمش هرچی به معنای آدم بیدین. زندیقی پرسید از امام که ما هو، خدا چیه؟ قال هو شیء بخلاف الاشیاء ارجع بقولی الى اثبات معنا و انه شیء بحقیقت الشیئیه. فرمود او چیزیست. روایات قبلی هایتون هست در مورد اطلاق شیء بر خدا که میشه به خدا بگیم چیزی. فرمود او چیزیست به خلاف چیزهای دیگر، شیئی به خلاف اشیا، که لیس کمثلهی شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. شیء انکر نکراته، یعنی همه رو شامل میشه. وقتی میگیم یه چیز، به هر چیزی میشه گفت چیز. خود کلمه چیز یک حالت داره، نکره داره، شامل همه میشه، حتی به خدا هم میشه بگیم چیز. میفرماد او چیزیست به خلاف چیزها. بعد میفرماد ارجع به قولی، رجوع کن به قول من، الى اثبات معنا، به اثبات معنایی که گفتم. که من وقتی میگم او چیزیست بخوام اثبات کنم یه حقیقتیست. عرض کردیم ما همیشه در بحث خداوند تنزیهی بحث میکنیم. خداوند جسم نیست، محلی نیست، مرئی نیست، مرکب نیست. اینجا میفرماد اگر من گفتم خدا چیزیست میخوام اثبات کنم یه حقیقتیه، و انه شیء، و او یه چیزیه، به حقیقت شیئیه،
که حقیقت چیز بودن اوست، اوست که حقیقت چیز هاست. چیه که حقیقت چیز هاست؟ وجود. وجوده که حقیقت چیز هاست. ما اگه وجود رو از اشیا بگیریم، شاید عدم نیست. اونی که به حقیقت شیئیه هست، شیئون به حقیقت شیئیه، همون وجوده. اگر او حقیقت شیئیه است، شیئون به حقیقت شیئیه است، پس دیگران به حقیقت چیزی نیستند. چون میگه اوست که به حقیقت چیزیست. وجود واجب حق سبحانه. وجود واجب وجودی که برداشتنی نیست. ما هر چیزی رو میتونیم حذف کنیم، در تصور بیاریم که نباشد. انسان نباشد، میتونیم نبودنش رو تصور کنیم. خورشید نباشد، ممکنه. هر چیزی که بودن یا نبودنش را بتوان تصور کرد میشود چی؟ بگید ممکن الوجود. هر چیزی که بودن یا نبودنش را میشه تصور کرد. اما آن چیزی که نبودنش را نمیتوان تصور کرد، او چیه؟ واجب الوجود. واجب الوجود و نبودنش رو نمیشه تصور کرد. واجب الوجود چیه؟ خود وجود. ما نبودن وجود رو نمیتونیم تصور کنیم، چون همونی که تصور میکنی وجوده. تصور شما وجود داره، شما نبودن وجود رو نمیتونی تصور کنی. پس نفس وجود واجبه که به خلاف همه اشیاست، چون همه اشیا نبودنش رو میشه تصور کرد، اما واجب الوجود رو نمیشه نبودنش رو تصور کرد. نمیشه تصور کنیم خدا نباشه. وقتی خدا رو بشناسیم میبینیم نبودن خدا رو نمیشه تصور کرد، که اوست که حقیقت شیئی به حقیقت شیئی است. غیر انه لا جسم ولا صورت، او شیئی است به حقیقت شیئیت، مگر اینکه جسم نیست و صورت نیست، ماده نیست، صورت نیست. این چیزایی که شما تصور میکنی، احساس و ادراک میکنی نیست. لا یحس ولا یجس، احساس نمی شود. لمس نمی گردد. ولا یدرک بالحواس الخمس، و با حواس خمس نمی توان او را ادراک کرد. با حواس پنجگانه، دیدن و شنیدن و بوییدن و لامسه و ذائقه، نمی شه خدا رو با اینا درک کرد. نه تنها با اینها، بلکه لا تدرک الاوهام، با اوهام هم نمیشه او رو درک کرد. اوهام عرض کردیم، ما یه وهم داریم در اصطلاح فلسفه، که وهم به اصطلاح فلسفی مدرک معانی جزئی است. شما یه نفر به شما محبت میکنه، اینو میفهمید. با چه قوه ای میفهمی؟ با قوه واهمه. یا یه کسی وقتی خشم میگیره رو شما، شما از شکل صورت او معنای خشم رو میفهمی. این مال قوه واهمه است. اما در روایات که میگه اوهام، آیا منظور همون وهم فلسفیه؟ بعضی ها میگن منظور از اوهام عقوله، و بعضی ها گفتن منظور ذهنه، که با ذهن و عقل خداوند درک نمیشه. ولا تنقصه الدهور، روزگار از او نمی کاهد. شما می دونید هر چیزی در روزگار از او می کاهد، حتی از کوها، کوها که به نظر ما با صلابت ترین اشیا هستن، روزگار اونها رو کوچیک میکنه. حتی بریم بالاتر، خورشید، خورشید بعد از چند صد هزار سال خاموش میشه. میگه خداوند روزگار از اون نمیکاهد. چرا؟ چون اصلا روزگار بر اون نمیگذرد. اون چیزهایی رو روزگار میکاهد که در ظرف زمانند، زمان بر اونها میگذره. اما خداوند که داخل در ظرف زمان نیست، خداوند خودش خالق زمانه، خداوند خالق زمان، محیط به زمانه. گذشته و آینده برای خداوند یکسانه. لیسین در ربک سباهن ولا مسا، در نزد پروردگار تو شب و روز وجود ندارد. این برای ماست که میگیم 100 سال گذشته یا 100 سال آینده. برای خداوند که زمان نیست، که او به همه قطعات زمان محیطه، چون مخلوقشه، چون محاط زمان نیست، محیط بر اوست. لذا زمان ده روزگار از اون نمی کاهد. فقط زمان روزگار چیزی را میکاهد که در او باشد. حالا اصلا موجودات مجرده، اونایی که فوق زمان هستند، اونها هم با مرور ایام کاسته نمیشه ازشون، پیر نمیشن. فرشتگان که پیری ندارن، کهولت ندارن. ولا تغیره الازمان، زمانها او را متغیر نمی کنند. با گذشت زمانها تغییری حاصل نمیشه درش. که حالا اینها تازه وصف انوار ربوبی حقه، یعنی عوالم عقول که جزء عوالم ربوبی محسوب میشن، زمان در اونها تغییر ایجاد نمیکنه، چون اونها فوق زمان هستن، حقایق ازلی و ابدی هستند. اونایی که ازلی و ابدی هستند فوق زمانن، اصلا زمان برشون نمیگذره که تغییری حاصل بشه، چون تغییر حدوثه، حادث شدن. از همین یک کلمه که حضرت فرمود کلی معارف بیرون میاد. اگه بخوایم شرح بدیم کلی معارف بیرون میاد. خداوند از حالی به حالی در نمیاد، تغییری درش حاصل نمیشه، از اون چیزی کاسته نمیشه، علمش عوض نمیشه، خداوند پشیمان نمیشه از کاری. اینا همه مال همین لا تغییره الازمانه، زمانها او رو تغییر نمیدن. به خلاف این که مثلا در تورات شما میخونید وقتی خداوند نعوذ بالله سبحان الله طوفان نوح رو فرستاد، همه انسانها نابود شدند، بعد پشیمون شد که من چرا این کار رو کردم و با خودش عهد کرد که دیگه چنین کاری نمی کنم، یادم باشه دیگه چنین کاری نکنم. لذا این رنگین کمان میگه از زمان حضرت نوح به وجود آمد که علامت امانه. حالا رنگین کمان که بر اثر بارون شکست نور ایجاد میشه، اون که علامتیه که امان اهل زمین از غرقاب و این داستانهایی که خداوند پشیمان شد. سبحان الله، چی فکر میکنن در مورد خدا؟ فقال له السائل، سؤال کننده پرسید، فتقول انه سمیع بصیر، گفت آیا خداوند شنوا و بیناست؟ قال هو سمیع بصیر، حضرت فرمود بله او سمیع و بصیر است، سمیع به غیر جاره و بصیر به غیر آله، او سمیع است بدون جاره، بدون وسیله، بدون گوش، و بیناست بدون آلت، آلت بینایی. یعنی فکر نکن اگر خدا سمیع و بصیره، سمع و بصرش مثل جنابالیه که با گوش میشنوه، با چشم میبینه، او منزه از این هاست. بعد حدیث طولانیه و خیلی هم حدیث جانانهی که باید خیلی در موردش بحث کنیم. کلمات نورانی ائمه خودش دلیل بر حجت بودن اونهاست، حجج الهیه. وقتی که قصب خلافت شد از امیر مؤمنان و همینطور قصب فلک کردن، خانم فاطمه زهرا چادرش رو سر گرفت، رفت مسجد، با اولی شروع کرد بحث کردن، هرچی هم گفت که نپذیرفتن، اما یک کلام فرمود، فرمود اگر ولایت را از محور خودش خارج نکرده بودید و حق علی رو قصد نکرده بودید، دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنند، دو نفر نبودن تو عالم که در مورد خدا اختلاف کنند، و به خدا و قسم در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم، به خدا و قسم در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم. وقتی قضیه هجوم به در خانه امیرالمومنین اتفاق افتاد و بیبی مریضه شدند، تو بستر افتادند، روز به روز حالشون رو به وخامت می‌رفت. خیلی از خانوم‌های مهاجرین و انصار اومدن به دیدن خانوم، اولی و دومی هم گفتن ما جانشین پیامبریم، دختر پیغمبر مریض شده، ما باید بریم بهش سر بزنیم. این مظلومیت ها خیلی می‌سوزونه آدم ها. خانوم اجازه نداد که اینا به عیادتش برن، دست به دامان امیر المؤمنین شدن که شما از فاطمه اجازه بگیر، اجازه بده ما بریم به عیادتش. ای قربانم از مظلومیت دیاخلی، ای قربانم از مظلومیت دیاخلی. آقا امیر المؤمنین اومد کنار بستر خانمش نشست، فاطمه جان اینا اومدن میخوان بیان عیادت تو. خانم فرمود من از اینها راضی نیستم و اجازه هم نمیدم که بخوان بیان به عیادت من.
آقا امین المومنین فرمود فاطمه جان آخه اینو منو واسطه کرده به خاطر من اجازه بود فرمود حالا که اینجوره علی جان خان و خانه توست منم کنیز اختیار فاطمه به دست نداشت وقتی داخل خانه شدن اومد کنار بالای سر خانم نشست خانم روشو برگردن اون طرف رفت اون طرف نشست خانم روشو برگردن گفت چیه فاطمه ای دختر پیغمبر خدا چرا از دست ما ناراحتی؟ هیچ جوابی به اینا نمیداد اصلا حرف نمیزد این نگاهی که به امیر المومنی آقا یه سری تکنی دار برگشت گفت شما رو قسم میدم به خدا یه سوالی دارم جواب بدید آیا شما از پیامبر شنیدید که فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزامی و من آزامی فقط آز الله و من آز الله فعلیه لعنت الله فاطمه پاره تن منه هر کی او رو آزار بده من رو آزرده و هر کی من رو آزار بده خدا رو آزرده و هر کی خدا رو آزار بده لعنت خدا بر او داره گفتن آره این حدیث رو از پیامبر شنیدیم خانون دستاشو گرفت بالا گفت خدایا تو شاهد باش اینا من آزار تو شاهد باش من از این آرازه نیسته آی نه نه آی نه نه میگه اولی گریش افتاد آخ دومی اومد دستشو گرفت گفت تو از هر یه زن گریت میفته پاشو بری آی نه نه اللهم صل على فاطمة
يا الله رضا
ابن الحسن يا ابن
الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
آقا گفت سر پوشیده یه چیزی بگم
ما یه مادری داشته
عجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا ومحيا محمد وآل محمد ومماتنا وممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدای عزیز لمحمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال مورانی مهدی منبر بفرما هرچی از غیبتش مونده به مادر زهرا ببخش خدای عزیز رحمت عزیز در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول و مفروض بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان پدر و مادر مادرشون بیاموزان عاقبت ما خدوم خیر بفرما ما زوریمون اهل و عیالمون دوستانمون اطرافیانمون از شر و فتنه های آخر زمان آسمان و محفوظ بدار.
جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات برابر دشمن حاجاتش مناسب آسمان.
اللهم
صل
على محمد.
Thank you.